به نام خدا. کتاب تکامل فیزیک نوشته آلبرت اینشتین، لئوپولد اینفلد، ترجمه احمد آرام. مقدمه بر چاپ جدید. نخستین چاپ این کتاب بیش از 20 سال پیش انتشار یافت. از آن پس مرگ اینشتین، مؤلف اصلی این کتاب و شاید بزرگترین دانشمند و مهربانترین مردی که در جهان میزیست، فرا رسید. پس از آن پیشرفت بی همتای دانش فیزیک همچنان ادامه یافت. برای نمونه کافی است به پیشرفت‌های علم هسته‌ای و نظریه ذرات بنیادی و اکتشاف فضای کیهانی اشاره کنیم. با این همه آنچه باید در این کتاب تغییر داده شود بسیار اندک است. چه در آن تنها از اندیشه‌های اساسی فیزیک بحث می‌شود که اصولاً تغییری نکرده است. به نظر من تنها اصلاحات جزئی باید صورت بگیرد. نخست این کتاب با تکامل اندیشه‌ها سر و کار دارد. و یک گزارش تاریخی نیست. بنابراین تاریخ‌هایی که داده شده تقریباً و به صورت چندین سال پیش بیان شده است. مثلا در فصل چهارم کوانتا بخش طیف نور درباره بور چنین نوشته ایم. نظریه او که 25 سال پیش تدوین شد. چون کتاب حاضر نخستین بار در 1938 چاپ شد، 25 سال پیش به معنی سال 1913 است که مقاله بور در آن سال انتشار یافت. و خواننده باید در خاطر داشته باشد که همه تعبیرات مشابه به سال 1938 باز می‌گردد. دوم، در فصل سوم میدان نسبیت بخش اسیر و حرکت نوشته ایم. در این مثال‌ها چیزی که با عقل سازگار نباشد وجود ندارد، جز اینکه در هر دو حالت باید با سرعتی در حدود 360 متر در ثانیه دوید و می‌توان تصور کرد که پیشرفت‌های فنی آینده چنین سرعت‌هایی را میسر گرداند. اکنون هر کس می داند که هواپیمای جت سرعت ما برای صوت پیدا کردند. سوم، در همین فصل بخش نسبیت و مکانیک نوشته ایم. از ایدروژن سبکترین تا اورانیوم سنگینترین. و این اکنون دیگر طبقه بندی صحیح نیست. چه اورانیوم دیگر سنگینترین عنصر نیست. چهارم، نیز در فصل سوم بخش نسبیت عمومی و اثبات آن درباره حرکت حضیض خورشیدی عطارد چنین نوشته ایم. ملاحظه می‌کنید که این اثر چقدر کوچک و ناچیز است و اگر در مورد سیارات دورتر به جستجوی آن برمی‌خواستیم هیچ امیدی به اخذ نتیجه نمی‌رفت. اندازه‌گیری‌های تازه معلوم کرده است که این اثر نه تنها برای عطارد بلکه برای سیارات دیگر نیز صادق است. اثری است بسیار کوچک ولی چنان می‌نماید که با نظریه نسبیت عمومی توافق دارد. در فصل چهارم کوانتا بخش امواج احتمال درباره پراش الکترون‌های منفرد نوشته ایم. لازم به ذکر نیست که این آزمایش یک آزمایش خیالی است که هرگز آن را نمی‌توان در عمل انجام داد، ولی تصور آن اشکالی ندارد. شایسته ذکر است که در 1949 یکی از دانشمندان شوروی، پروفسور و فابریکانت و همکارانش تجربه‌ای را عملی کردند که در آن توانستند پراش الکترون‌های تنها را مشاهده کنند. با این چند تغییر کتاب متناسب روز می‌شود. نمی‌خواهم این اصلاحات کوچک را وارد متن کتاب کنم، زیرا چنان احساس می‌کنم که کتابی که با همکاری اینشتین نوشته شده باشد باید همان گونه که با هم کار کردیم باقی بماند. بسیار خوشبختم که این کتاب هنوز هم پس از مرگ او همچون آثار دیگرش زنده است. ورشو، اکتبر 1960، لئوپولد اینفلد. مقدمه مؤلفان. پیش از شروع به خواندن کتاب حق دارید متوقع باشید که به چند پرسش ساده شما جواب گفته شود. این کتاب به چه منظور نوشته شده؟ یا خواننده خیالی که این کتاب برای او نوشته شده کیست؟ در ابتدای کتاب پاسخی روشن و قانع کننده به این سوال ها دادن کاری دشوار است. اگر این پرسش و پاسخ به آخر کتاب محول می شد کار خیلی سهل و در عوض عملی کاملا زائد می بود. ساده تر آن است که فقط بگوییم در این کتاب چه چیزها منظور نظر نبوده است. ما کتاب درسی فیزیک ننوشته ایم. در اینجا درس منظمی در حقایق و نظریه های مقدماتی فیزیک ارائه نمی شود. مقصود ما ترسیم خطوط اصلی تلاش های فکر بشر است برای یافتن رابطه میان دنیای افکار و دنیای پدیده ها. سعی کردیم نیروهای فعالی را نشان دهیم که علم را به ابداع افکاری درباره واقعیت جهان وامی دارند. از خلال آمیزه محالود واقعیات و مفاهیم باید شاهراهی را انتخاب می کردیم که به نظر ما متمایزتر و با اهمیت تر بوده است. به ناچار از حقایق و نظریه هایی که در مسیر این شاهراه نبوده اند چشم پوشیده ایم. برای پیروی از قصد کلی خود ناگزیر بوده ایم که انتخابی از میان حقایق و افکار به عمل آوریم. اهمیت یک مسئله را نباید با تعداد صفحاتی که صرف بیان آن شده است سنجید. بعضی از خط سیرهای اصلی فکر را کنار گذاشته ایم، نه به این جهت که آنها را بی اهمیت شمرده ایم، بلکه از آن رو که در مسیر راهی که انتخاب کردیم نبودند. هنگام نوشتن کتاب بحث‌های مفصلی درباره خواننده خیالی کتاب داشته و مدتی در خصوص او فکر کردیم. چنین فرض کردیم که او بی اطلاعی کامل خود را از فیزیک و ریاضی با صفاتی که دارد جبران می‌کند. او را علاقمند به افکار فیزیکی و فلسفی شمرده ایم و به همین جهت حوصله‌ای را که برای فهم قسمت‌های دشوارتر و غیر جالب به خرج می‌دهد می‌ستاییم. او پی برده است که برای فهم مطالب هر صفحه لازم است که صفحات قبل را به دقت خوانده باشد. او می‌داند که یک کتاب علمی را هر اندازه هم که ساده نوشته شده باشد نباید مثل یک داستان خواند. این کتاب گفتگوی دوستانه میان ما و شماست. ممکن است به نظر شما ملالت‌انگیز یا جالب توجه، خشک یا جذاب جلوه کند. به هر صورت هدف ما زمانی تحقق پذیرفته است که با مطالعه صفحات آن از تلاش پایان ناپذیر فکر نوآور بشر برای درک کاملتر قوانینی که بر پدیده های فیزیکی ناظرند آگاهی پیدا کنید. آلبرت اینشتین، لئوپولد اینفلد. 1. پیدایش نگرش مکانیکی. داستان اسرارآمیز بزرگ. آری، در خیال داستان اسرارآمیز کامل وجود دارد. چنین داستانی همه برگه های لازم را در اختیار ما می گذارد و ما را وادار می کند که نظریه‌ای درباره معمای داستان بپردازیم. اگر نقشه داستان را به دقت دنبال کنیم، درست پیش از آن که نویسنده در آخر کتاب معما را بکشاید، به حل کامل آن موفق می شویم. حل این معما برخلاف حل معماهای حقیرتر ما را بی ارج نمی گذارد. به علاوه درست در موقعی که انتظار داریم پدیدار می شود. آیا حق داریم خواننده این کتاب را به دانشمندانی تشبیه کنیم که نسل‌های متوالی در صدد حل اسرار کتاب طبیعت بودند؟ البته چنین قیاسی غلط است و ما بعداً از آن دست خواهیم شست. با این حال آنقدر موجه است که بتوان با بست و تعدیل آن را در مورد تلاش‌های علم برای حل معمای جهان به کار بست. این داستان اسرارآمیز بزرگ هنوز حل نشده است. حتی نمیتوان مطمئن بود که راز آن در آخر کار هم گشودنی باشد. آنچه تاکنون از آن خوانده ایم بسیار چیزها به ما آموخته است. با اصول زبان طبیعت آشنا شده ایم، توانسته ایم که بسیاری از اشارات آن را بفهمیم. این کتاب در تلاش آمیخته به رنج ما برای پیشرفت علم چشمه نشاط و خوشحالی بوده است. ولی با این همه میدانیم که علی‌رغم مجلداتی که خوانده و فهمیده ایم، هنوز از جواب کامل بر فرض آنکه چنین جوابی وجود داشته باشد بسیار دوری. در هر مرحله سعی ما این است که توضیحی سازگار با برگه هایی که قبلا کشف شده اند پیدا کنیم. نظریه هایی که به تجربه پذیرفته شده اند بسیاری از حقایق را توضیح می دهند، ولی هنوز جواب کلی که با تمام برگه های شناخته شده سازگار باشد به دست نیامده است. چه بسا نظریه های ظاهرن کاملی که در روشنی صفحات بعدی کتاب از حالت کمال می افتند. حقایق جدیدی ظاهر می شوند که یا نظریه های موجود را نقض می کنند و یا به وسیله آنها قابل توضیح نیستند. هرچه بیشتر می خوانیم به کمال تألیف کتاب بهتر واقف می شویم. هرچند که با پیشرفت ما جواب کامل نیز از ما دورتر می شود. از زمان داستان های تحسین برانگیز کنان دوویل به این طرف تقریبا در همه این قبیل داستان‌های کاراگاهی موقعی می‌رسد که بازرس حادثه تمام معلوماتی را که اقلن برای حل یک قسمت از داستان لازم است در اختیار دارد. این معلومات غالبا نسبت به یکدیگر غریبه و ناچسب و بی ارتباط به نظر می‌رسند. با وجود این کارگاه زبردست می‌داند که دیگر به تجسس بیشتر نیازی نیست و تنها فکر ثاقب است که باید حقایق گرد آمده را به یکدیگر پیوند دهد. او در حالی که ساز خود را می نوازد یا در صندلی راحتی لم داده پیپ خود را می کشد، ناگهان سر نخ را پیدا می کند. نه تنها پیوستگی برگه های موجود را کشف می کند، بلکه می داند که حوادث دیگری باید اتفاق افتاده باشد. چون در این موقع می داند که دقیقا در جستجوی چیست، در صورتی که لازم بداند می تواند برای تایید نظریه خود به جمع‌آوری اطلاعات بیشتر بپردازد. دانشمندی که کتاب طبیعت را می خواند، اگر اجازه داشته باشیم که این تعبیر کهن را تکرار کنیم، باید خود حل معما را پیدا کند. زیرا او نمی‌تواند مانند خوانندگان بی‌حوصله داستان‌های دیگر با آخر کتاب برود. نسبت به کتاب ما هم خواننده همین حالت را دارد. او بازرسی است که می‌خواهد دست کم بخشی از رابطه میان حوادث و زمینه پربار آنها را توضیح دهد. برای یافتن راه حلی هر چند جزئی هم که باشد، دانشمند باید حقایق ناپیوسته موجود را جمع‌آوری کند. آنگاه به مدد تفکر خلاق آنها را به یکدیگر پیوند دهد و قابل فهم سازد. قصد ما آن است که در صفحات آینده به اجمال آن قسمت از کار فیزیکدانان را که شباهت با کار فکری بازرسان دارد شرح دهیم. سر و کار ما به طور عمده با نقش افکار و اندیشه ها در تجسس متحورانه است که برای کسب معرفت نسبت به جهان فیزیکی انجام شده است. نخستین برگه. کوشش هایی که برای خواندن داستان اسرارآمیز بزرگ انجام شده است به اندازه فکر بشر قدمت دارد. معذرت فقط 300 و اندی سال است که دانشمندان خواندن خط این کتاب را شروع کردند. از آن زمان، یعنی از زمان گالیه و نیوتن به این طرف، قرائت داستان به سرعت پیش رفته است. شیوه های تحقیق و روش های منظم جستجو و تعقیب نشانه ها تکامل یافته است. بسیاری از معماهای طبیعت کشف شدند، گویند که بعضی از راه حل ها در پرتو تحقیقات بعدی موقتی و سطحی بودند. یکی از مسائل اساسی که در نتیجه پیچیدگی هزاران سال در تاریکی کامل مانده بود، مسئله حرکت است. تمام حرکاتی که ما در طبیعت مشاهده می کنیم، از سنگی که به هوا پرتاب می شود تا قایقی که در دریا شراع می کشد و درشگهی که خیابان را می پیماید، در واقع بسیار پیچیده هستند. برای درک این پدیده ها عاقلانه آن است که مسئله را از ساده ترین حالت ها شروع کنیم و به تدریج به سمت حالت های پیچیده تر پیش برویم. جسم ساکنی را در جایی که در آن هیچ حرکتی نیست در نظر می گیریم. برای آنکه تغییری در مکان چنین جسمی به وجود آوریم، لازم است اثری خارجی بر آن وارد آید و آن را به جلو براند یا بلند کند یا اجسامی دیگر مثلا اسب یا موتور بر آن عمل کند. دریافت شهودی ما حرکت را وابسته به اعمالی چون هل دادن و بلند کردن و کشیدن می داند. تکرار تجربه ما را به این اشتباه می اندازد که فکر کنیم برای آنکه جسمی تندتر حرکت کند باید آن را سختتر هل داد. طبیعتاً چنین به نظر می رسد که هرچه اثر وارد بر جسم شدیدتر باشد، سرعت جسم بیشتر خواهد بود. درشگهی که با 4 اسب کشیده شود، تندتر از درشگهی دیگری که 2 اسب آن را می کشد حرکت می کند. دریافت شهودی به ما می گوید که سرعت اساساً با کنش ارتباط دارد. خوانندگان داستان‌های پلیسی خوب می دانند که یک برگه جعلی داستان را آشفته می سازد و حل مسئله را به تأخیر می افکند. شیوه استدلالی که بر شهود و حدس مبتنی بود باطل بود و به افکار نادرستی درباره حرکت منجر شد که قرن‌های متمادی دوام یافتند. شاید قدرت و اعتبار ارسطو در سراسر اروپا علت اساسی دوام این تصور شهودی بوده باشد. در کتاب مکانیک که 2000 سال است به او منسوب می‌شود چنین می‌خوانیم: جسم متحرک موقعی به حالت سکون در می‌آید که نیرویی که آن را میراند دیگر نتواند تأثیر کند و آن را براند. کشف استدلال علمی و استفاده از آن به وسیله گالیله یکی از بزرگترین دستاوردهای تاریخ تفکر بشر است و آغاز حقیقی علم فیزیک را باید از همان زمان دانست. این اکتشاف به ما آموخت که استنتاجات شهودی که نتیجه بلاواسطه مشاهده هستند همیشه شایسته اعتماد نیستند، زیرا که بعضی اوقات برگه های دروغی می سازند. حال ببینیم که شهود ما در کجا به راه خطا می رود. آیا گفتن این که گاری 4 اسبه تندتر از گاری 2 اسبه می رود ممکن است نادرست باشد؟ بهتر است در واقعیت های حرکت دقیق شویم و از تجربه ساده روزانه که بشر از آغاز تمدن به بعد و در تنازع دشوار خود برای بقا کسب کرده است شروع کنیم. فرض کنیم کسی که در امتداد جاده هموار عرابه دستی را به جلو می راند ناگهان از راندن آن دست بکشد. عرابه پیش از آن که به ایستد مسافتی را طی می کند. می پرسیم چگونه ممکن است این مسافت را زیادتر کرد؟ این کار چند راه دارد که از جمله روغن زدن به چرخ ها و هموارتر کردن جاده است. هرچه چرخ ها راحت‌تر بچرخند و جاده هموارتر باشد، عرابه مسافت بیشتری را خواهد پیمود. بسیار خوب. ببینیم با روغن زدن چرخ ها و هموارتر کردن جاده چه کردیم. فقط این که تأثیرات خارجی کمتر و کوچکتر شدند، اثر عاملی که اصطکاک نام دارد هم در چرخ ها هم میان چرخ ها و جاده نقصان پذیرفته است. این گفته خود تعبیری نظری از یک رویداد قابل مشاهده است، تعبیری که خود به راستی من اندی و بدون دلیل است. یک قدم مهم دیگر که برداریم برگه درست را به دست می آوریم. فرض کنیم راهی باشد کاملا هموار و چرخهایی بدون استکاک. در این صورت هیچ چیز باعث ایستادن عرابه نمی شود و عرابه برای همیشه به سیر خود ادامه خواهد داد. این نتیجه فقط از تفکر درباره آزمایشی خیالی به دست آمد که هرگز نمی تواند جامعه عمل بپوشد، زیرا که حذف همه اثرهای خارجی غیر ممکن است. این آزمایش خیالی همان برگه است که شالوده مکانیک حرکت را بنیان نهاد. از مقایسه این دو روش بررسی مسئله می توان گفت بنابر دریافت شهودی هرچه کنش بزرگتر باشد سرعت زیادتر می شود. بنابراین از روی سرعت می توان دریافت که آیا نیروهای خارجی بر جسم وارد می شوند یا نه. برگه جدیدی که گالیله پیدا کرد این است: اگر جسم رانده یا برداشته یا کشیده نشود و از هیچ راه دیگری هم تحت تأثیر واقع نگردد، یا به عبارت ساده تر اگر بر آن هیچ نیروی خارجی وارد نیاید، به طور یک نواخت حرکت خواهد کرد، یعنی سرعتی ثابت در امتداد خط مستقیم خواهد داشت. پس سرعت نشان نمی دهد که آیا نیروهای خارجی بر جسم وارد آمدند یا نیامدند. نتیجه گالیله که نتیجه صحیح است، یک نسل بعد به وسیله نیوتن به شکل قانون ماند مدون شد. این قانون اولین چیزی است که ما از درس فیزیک در مدرسه از بر می‌کنیم و شاید بعضی از ما آن را به این صورت به خاطر داشته باشند. هر جسمی حالت سکون یا حرکت یک نواخت خود را در خط مستقیم حفظ می‌کند، مگر اینکه نیروهایی که بر آن کارگر می‌افتند مجبورش کنند که حالت خود را تغییر دهد. دیدیم که این قانون ماند نمی‌تواند نتیجه مستقیم آزمایش باشد، بلکه از تفکر نظری سازگار با مشاهده حاصل شده است. آزمایش خیالی را هرگز نمیتوان عملا انجام داد، هرچند که وسیله فهم کامل آزمایش‌های واقعی می‌گردد. از میان انواع مختلف حرکاتی که در دنیای هول و هوش ما وجود دارد، حرکت یک نواخت را به عنوان مثال اول خود انتخاب می‌کنیم. این حرکت ساده‌ترین حرکات است، زیرا در آن هیچ نیروی خارجی وجود ندارد. اما حرکت یک نواخت هرگز صورت خارجی پیدا نمی‌کند. سنگی که از بالای برج رها گردد، عرابه‌ای که در امتداد جاده به جدا رانده شود، هرگز مطلقاً یک نواخت حرکت نمی کند، زیرا تأثیر نیروهای خارجی را نمی توان از بین برد. در یک داستان اسرارآمیز خوب، چه بسا که آشکارترین برگه ها به زنهای باطل بیانجامند. در تلاش برای درک قوانین طبیعت نیز واضح‌ترین توضیح شهودی اغلب اوقات توضیحی نادرست است. فکر انسان تصویری از جهان خلق می کند که پیوسته در حال تغییر است. کار گالیله این بود که بینش شهودی را باطل شمرد و نگرش جدیدی را به جای آن گذاشت. اهمیت کشف گالیله در همین است. اما بیدرنگ پرسش دیگری درباره حرکت پیش می آید: اگر سرعت نشانه نیروهای خارجی مؤثر در جسم نیست، پس چیست؟ جواب این سوال اساسی را گالیله یافت و نیوتن با ایجاز بیشتر آن را بیان کرد. و این جواب برگه دیگری برای تجسسات ما به شمار می رود. برای یافتن جواب صحیح بایستی در مثال عرابه‌ای که بر جاده کاملا هموار حرکت می‌کند کمی عمیقانه‌تر فکر کرد. در آزمایش خیالی ما یک نواختی حرکت نتیجه فقدان نیروهای خارجی بود. حال فرض می‌کنیم که بر عرابه‌ای که حرکت یک نواخت دارد فشاری در امتداد حرکت وارد شود. چه روی خواهد داد؟ پر واضح است که سرعت آن زیادتر خواهد شد. همان گونه که نیرویی در جهت مخالف از سرعت آن خواهد کاست. در حالت اول عرابه شتاب یافته است و در حالت دوم کند شده است. از همینجا فوراً نتیجه‌ای به دست می آید: اعمال نیروی خارجی سرعت را تغییر می دهد. از این قرار نتیجه هل دادن یا کشیدن عرابه تغییر سرعت است، نه خود سرعت. بر حسب اینکه نیرو در امتداد حرکت جسم وارد شود یا در خلاف آن، بر سرعت می افزاید یا از آن می کاهد. گالیله این نکته را به خوبی دریافت و در کتاب دو علم جدید خود چنین نوشت: سرعتی که به جسم متحرکی داده شود تا موقعی که علل خارجی کند یا تند کننده دور نگاه داشته شوند ثابت می ماند و این شرط فقط به سطوح افقی اختصاص دارد، زیرا در سطوحی که به طرف پایین شیب دارند علتی برای ایجاد شتاب موجود است و در سطوحی که شیبشان به طرف بالاست حرکت کند می شود. از همین جا نتیجه می شود که حرکت در امتداد سطح افقی دائمی خواهد بود. چه هنگامی که سرعت یک نواخت باشد نمی تواند کم شود و بنابر آن از بین برود. چون برگه صحیح را دنبال کنیم به فهم عمیق‌تری از مسئله حرکت نائل می‌شویم. ارتباط میان نیرو و تغییر سرعت و نه مطابق دریافت شهودی ما، ارتباط میان نیرو و خود سرعت پایه مکانیک کلاسیک است که نیوتن آن را تدوین کرده است. ما تا کنون دو مفهوم را به کار گرفته ایم که در مکانیک کلاسیک اهمیت اساسی دارند و این دو مفهوم عبارتند از نیرو و تغییر سرعت. در تحولات بعدی علم این مفاهیم معانی وسیع‌تر و عمومی‌تری پیدا کردند. به همین جهت لازم است آنها را به دقت بیشتر مورد مطالعه قرار دهیم. نیرو چیست؟ به طور شهودی معنی این واژه را می‌دانیم. این مفهوم از کوششی که هنگام هل دادن یا بلند کردن یا کشیدن به کار می‌بریم، یعنی از احساس عضلانی که همراه هر یک از این اعمال است نشأت گرفته است. ولی تعمیم آن از حدود این مثال‌ها بسیار فراتر می‌رود. ممکن است نیرویی را تصور کرد بدون اینکه قضیه اسب و کشیدن گاری در میان باشد. ما از نیروی جاذبه میان خورشید و زمین یا میان زمین و ماه و یا از نیروهایی که سبب جذب و مد می‌شوند گفتگو می‌کنیم. از نیرویی از زمین سخن می‌رانیم که ما و تمام اشیاء اطراف ما را مجبور می‌سازد که در حوزه نفوذ آن بمانیم. یا از نیروی باد صحبت می‌کنیم که امواج دریا را ایجاد می‌کند و برگ‌های درختان را به جنبش در می‌آورد. هر وقت و هر جا که تغییری در سرعت مشاهده می‌شود، نیروی خارجی به معنی عام کلمه مسئول آن شناخته می‌شود. نیوتن در کتاب اصول خود چنین نوشت: نیروی مؤثر عبارت از عاملی است که بر جسمی وارد می‌آید و حالت آن را یا از وضع سکون و یا از حرکت یک نواخت در امتداد خط راست تغییر می‌دهد. این نیرو فقط همان کنش است. هر وقت کنش از بین برود، نیروی باقی نمی‌ماند. زیرا هر جسم به واسطه خاصیت ماند خود هر حالت جدیدی را که پیدا کند نگاه می‌دارد. نیروهای مؤثر منشأ‌های مختلف دارند. از کوبیدن، از فشار و از نیروی جذب به مرکز ناشی می‌شوند. اگر سنگی از بالای برجی رها شود، حرکت آن به هیچ روی یک نواخت نخواهد بود. هرچه سنگ بیشتر بیفتد، سرعت آن زیادتر می‌شود. از اینجا نتیجه می‌گیریم که نیروی خارجی در امتداد حرکت سنگ بر آن وارد می‌شود. به عبارت دیگر، زمین سنگ را به طرف خود می‌کشد. مثال دیگری می‌زنیم. هنگامی که سنگی در امتداد قائم به طرف بالا پرتاب می شود، چه اتفاقی می افتد؟ سرعت به تدریج کم می شود تا سنگ به بالاترین نقطه مسیر خود می رسد و از آنجا شروع به افتادن می کند. این کاهش سرعت نتیجه همون نیرویی است که سبب شتاب سنگ ساقط شونده می شود. در یک حالت نیرو در جهت حرکت عمل می کند و در حالت دیگر در خلاف جهت آن. نیرو همان نیروست، ولی بر حسب آنکه سنگ به پایین رها شده یا به بالا پرتاب شده باشد، سبب شتاب یا تعنی آن می‌گردد. بردارها. همه حرکت‌هایی که تاکنون مورد بحث ما قرار گرفتند، مستقیم الخط، یعنی بر امتداد خط راست بودند. اکنون باید یک قدم پیشتر برویم. برای دریافت قوانین طبیعت، باید ساده‌ترین حالت‌ها را مورد تحلیل قرار داد و در کوشش‌های نخست از توجه به پیچیدگی‌ها خودداری کرد. خط راست ساده تر از خط منحنی است. مزالک نمی توان به فهم حرکت مستقیم الخط قانع شد، زیرا حرکات ماه و زمین و سیارات، یعنی درست همان حرکاتی که قوانین مکانیک با توفیقی بسیار درخشان بر آنها تطبیق داده شده است، همه حرکاتی هستند که در مسیرهای منحنی انجام می گیرند. انتقال از حرکت مستقیم الخط به حرکت در مسیر منحنی دشواری های تازه‌ای را ایجاد می کند. باید شجاعت داشت و بر این دشواری ها فائق شد تا بتوان بر اصول مکانیک که نخستین برگه ها را در اختیار ما گذاشتند و در نتیجه نقطه شروع تحول علم بودن وقوف کامل پیدا کرد. آزمایش خیالی دیگری را در نظر می گیریم که در آن کره کاملی به طور یک نواخ بر سطح هموار میزی می غلطد. می دانیم که اگر این کره هل داده شود، یعنی نیروی خارجی بر آن تأثیر کند، سرعت آن تغییر خواهد کرد. حال چون فرض شود که برخلاف مثال عرابه امتداد نیرو در امتداد حرکت کره نباشد، بلکه در امتداد دیگری مثلا عمود بر این حرکت باشد، چه بر سر کره خواهد آمد؟ در حرکت کره سه مرحله را می توان تشخیص داد: حرکت اولی، عمل نیرو و حرکت نهایی پس از آنکه نیرو از کار افتاده است. بر طبق اصل ماند، سرعت‌های کره پیش از وارد آمدن نیرو و پس از آن هر دو کاملا یک نواخت هستند. ولی میان حرکت یک نواخت اولی با حرکت یک نواخت دومی اختلافی موجود است. امتداد حرکت عوض شده است. مسیر اولی کره و امتداد نیرو بر یکدیگر عمودند. حرکت نهایی در امتداد هیچ یک از این دو خط نیست، بلکه در امتدادی بین آن دو قرار دارد. اگر نیرو بزرگ و سرعت اولی کوچک باشد، امتداد آن به امتداد نیرو نزدیکتر است. و اگر نیرو کوچک و سرعت اولی بزرگ باشد، به امتداد اولیه حرکت نزدیکتر است. نتیجه تازه‌ای که از قانون ماند می‌گیریم این است که به طور کلی نیروی خارجی نه فقط تندی به تغییر می‌دهد، بلکه امتداد حرکت را نیز عوض می‌کند. با فهم این مطلب، ذهن ما آماده قبول تعمیمی می‌شود که با مفهوم بردار در فیزیک وارد شده است. ما همان روش استدلال مستقیم خود را دنبال می‌کنیم. نقطه شروع باز هم همان قانون ماند گالیله است. هنوز خیلی مانده است که نتایج این برگه با ارزش در مسئله حرکت به طور کامل به دست آید. دو کره را در نظر گیرید که روی میز صافی در حرکت باشند. برای آنکه تصور مشخصی در ذهن داشته باشیم، دو امتداد را بر یکدیگر عمود فرض می‌کنیم. تا موقعی که نیروی خارجی کارگر نیفتد، حرکت دو کره کاملا یک نواخت می‌نماید. به علاوه فرض می‌کنیم که تندی کره ها با یکدیگر برابرند، یعنی در زمان‌های مساوی فواصل مساوی را طی می‌کنند. اما آیا درست است که بگوییم سرعت دو کره یکی است؟ جواب این پرسش ممکن است آری باشد یا نه. اگر کیلومتر شمارهای دو اتومبیل هر دو 40 کیلومتر در ساعت را نشان بدهند، معمولاً می‌گویند تندی یا سرعت آن دو برابر یکدیگر است و به این مسئله کاری ندارند که هر کدام از آنها در چه امتدادی حرکت می‌کند. ولی علم اصطلاحات خاص خود را دارد و مفاهیم خاص خود را می‌سازد. مفاهیم علمی از زبان عادی زندگانی روزانه به آریت گرفته می‌شوند، ولی به شیوه متفاوتی بسط و تکامل می‌یابند و دگرگون می‌شوند و ابهامی را که در محاوره عادی دارند از کف می‌دهند، دقت پیدا می‌کنند تا شایسته تفکر علمی شوند. از دیدگاه فیزیکدانان بهتر آن است که بگوییم سرعت دو کره که در امتدادهای مختلف حرکت می‌کنند متفاوت است. چهار اتومبیل از یک میدان در خیابان‌های مختلف به راه می‌افتند و کیلومتر شمار هر چهار اتومبیل 40 کیلومتر در ساعت را نشان می‌دهد. معذرت مناسب‌تر آن است که گفته شود سرعتشان با یکدیگر مساوی نیست، هرچند که این بیان صرفاً قراردادی است. این تفکیک تندی از سرعت نشان می‌دهد که فیزیک چگونه مفهومی را از زندگانی روزانه می‌گیرد و آن را چنان تغییر می‌دهد که برای پیشرفت بعدی علم مفید واقع شود. اگر طولی را اندازه بگیریم، نتیجه با عده از آحاد بیان می شود. طول عصا 1.5 متر است. وزن فلان جسم 1.20 کیلوگرم است. فاصله زمانی اندازه گیری شده چند دقیقه و چند ثانیه است. در هر یک از این حالات نتیجه اندازه گیری با عددی بیان شده است. مدارک در توصیف مفاهیم فیزیکی عدد به تنهایی کفایت نمی کند. تشخیص این نکته خود پیشرفت مهمی در تحقیقات علمی بود. مثلا برای مشخص کردن سرعت علاوه بر یک عدد امتداد نیز لازم است. چنین کمیتی که هم دارای اندازه و هم دارای امتداد است بردار نامیده می شود. علامت مناسبی برای نمایش دادن بردار شکل فلش یا پیکان است. سرعت را ممکن است با پیکان یا به طور خلاصه با برداری نمایش داد که طول آن بر حسب مقیاس آحاد انتخاب شده اندازه تندی را نشان دهد و امتداد آن همون امتداد حرکت باشد. اگر چهار اتومبیل از یک میدان در چهار جاده مختلف با تندی برابر حرکت کنند، سرعت‌های آنها همان گونه که در شکل می‌بینید با چهار بردار متساوی طول نمایش داده می‌شوند. با مقیاس به کار رفته هر 2.5 سانتی‌متر نماینده 40 کیلومتر در ساعت است. به این ترتیب هر سرعتی را با برداری می‌توان نمایش داد و برعکس. اگر مقیاس معلوم باشد، از یک نمودار برداری می‌توان سرعت را به دست آورد. اگر دو اتومبیل در جاده از مقابل هم بگذرند و کیلومتر شمار هر دو 40 کیلومتر در ساعت را نشان دهد، سرعت‌های آن دو را با دو بردار متفاوت که پیکان‌های در خلاف جهت هم دارند نمایش می‌دهیم. به همین ترتیب پیکان مربوط به قطارهایی که به شمال شهر می‌روند، باید در جهت مخالف پیکان مربوط به قطارهایی باشند که به سمت جنوب شهر می‌روند. ولی تمام قطارهایی که از ایستگاه‌های مختلف یا از خیابان‌های متفاوت با یک تندی به سمت شمال می‌روند، سرعت واحدی دارند که با یک بردار نمایش داده می‌شود.
از بردار نمیتوان دریافت که قطار از کدام ایستگاه میگذرد یا بر کدام یک از خطوط موازی هم حرکت میکند. به عبارت دیگر مطابق قرارداد تمام این قبیل بردارها را که در شکل کشیده شده اند میتوان مساوی یک دیگر شمرد. چنین بردارهایی یا بر روی یک خط هستند و یا بر خطوط موازی هم قرار دارند و طولشان برابر یک دیگر است و بالاخره پیکانهایی دارند که به یک امتداد متوجه می باشند. شکل بعدی بردارهایی را نشان می دهد که با هم فرق دارند، زیرا یا در طول متفاوتند یا در امتداد و یا در هر دو. همین چهار بردار را به شکل دیگری نیز می توان کشید و آنها را از نقطه واحدی رسم کرد. چون نقطه مبدأ اهمیتی ندارد، این بردارها می توانند نماینده سرعت‌های چهار اتومبیل باشند که از یک میدان در جهات مختلف به راه افتادند، یا نماینده سرعت‌های چهار اتومبیل باشند که در نقاط مختلف کشور با تندی‌های مشخص شده و امتدادهای مشخص شده در حرکت هستند. واقعیت‌هایی را که پیشتر درباره حرکت مستقیم الخط از آنها آگاه شدیم، می توان با استفاده از نمایش برداری بیان کرد. از عرابه‌ای صحبت شد که در امتداد خط راستی به شکل یک نواخت حرکت می‌کند و در امتداد حرکت به صورتی هل داده می‌شود که سرعتش افزایش می‌یابد. این کیفیت را می‌توان با رسم کردن دو بردار نمایش داد که یکی کوتاه‌تر و نماینده سرعت پیش از هل دادن است و دیگری بلندتر و نماینده سرعت پس از هل دادن. مقصود از بردار نقطه چین واضح است. این بردار نماینده تغییر سرعت است که چنان که می‌دانیم مسبب آن همون هل دادن بوده است. در حالتی که نیرو در خلاف جهت حرکت وارد شود و سرعت را کم کند، نمودار کم و بیش متفاوت است. در اینجا نیز بردار نقطه چین مربوط به تغییر سرعت است، منتها امتداد آن با حالت قبل تفاوت دارد. واضح است که نه فقط سرعت‌ها، بلکه تغییرات سرعت نیز از جنس بردارد. ولی هر تغییر سرعتی ناشی از عمل یک نیروی خارجی است، بنابراین نیرو را نیز باید با بردار نمایش داد. برای مشخص کردن نیرو تنها کافی نیست بگوییم که عرابه را با چه شدتی هل داده ایم، بلکه باید معین کنیم که این هل دادن در چه امتدادی بوده است. پس نیرو نیز مانند سرعت و تغییر سرعت باید با بردار نمایش داده شود، نه با عدد تنها. بنابراین نیروی خارجی نیز برداری است و امتداد آن باید همان امتداد تغییر سرعت باشد. در دو شکل پیشتر بردارهای نقطه چین هم امتداد تغییر سرعت را نشان می‌دهند و هم معرف امتداد نیرو هستند. ممکن است شخص زیرباور و شکاک بگوید که وارد کردن بردارها را متضمن امتیازی نمی‌بیند و کاری که شده این است که حقایق معلوم و آشنا را به زبان نامانوس و مشکل‌تری بیان کرده‌ایم. در این مرحله بلاسی مشکل بتوان او را قانع کرد. پس میگوییم که حق با اوست، ولی بعدها خواهیم دید که این زبان عجیب به تعمیم‌های مهمی منجر می‌شود که اساس همه آنها مفهوم بردار است. معمای حرکت. تا موقعی که بحث ما منحصر به حرکت در امتداد خط مستقیم باشد، از فهم حرکت‌هایی که در طبیعت وجود دارند خیلی فاصله داریم. باید به حرکت در مسیرهای منحنی بپردازیم و قدم بعدی ما تعیین قوانین چنین حرکت‌هایی است و این خود کار آسانی نیست. در مورد حرکت مستقیم الخط، مفاهیم سرعت و تغییر سرعت و نیرو بسیار مفید واقع شدند، ولی فورا نمیتوان دریافت که چگونه میتوان آنها را در مورد حرکت بر مسیر منحنی به کار برد. ممکن است تصور کرد که این مفاهیم قدیمی برای توصیف حرکت به صورت کلی مناسب نباشند و ضرورت چنین اقتضا کند که مفاهیم دیگری اختراع شود. آیا باید راه قدیم با آزمود یا اینکه به جستجوی راه جدیدتر برآمد؟ تعمیم و کلیت دادن یک مفهوم و یافتن مصادیق آن جریانی است که در علوم مورد استعمال زیاد دارد و از راه‌های مختلف می‌توان به آن پرداخت، ولی همواره یک شرط باید اکیداً رعایت شود و آن اینکه هر مفهوم تعمیم یافته به مصادیق جدید در صورتی بر آنها اطلاق می‌گردد که شکل کلی اولیه آن تغییر نکند و به صورت‌های دیگر نیز قابل اجرا و تطبیق باشد. این نکته را به وسیله مثالی که تاکنون مورد استعمال ما بوده است روشن‌تر می‌سازیم. می‌توان سعی کرد که مفاهیم قدیمی سرعت و تغییر سرعت و نیرو را به حالتی که حرکت در امتداد مسیر منحنی است تعمیم داد. از لحاظ فنی منحنی‌ها شامل خط مستقیم نیز می‌شوند. خط مستقیم حالت خاص و پیش پا افتاده‌ای از خط منحنی است. بنابراین اگر سرعت و تغییر سرعت و نیرو را در مورد حرکت بر خط منحنی تعریف کنیم، خود به خود بر حرکت در امتداد خط راست قابل اطلاق خواهند بود. اما نتیجه نباید با آنچه که قبلا به دست آمد متناقض باشد. اگر منحنی خط مستقیم شود، تمام مفاهیم تعمیم یافته باید به صورت معنوسی که حرکت مستقیم الخط را توصیف می کنند درآیند. تاریخ علم نشان می دهد که ساده ترین تعمیم ها گاهی قرین موفقیت بودند و گاهی نتیجهی نبخشیدند. نخست باید حدسی زد. در حالت مورد بحث می توان روش درست تعمیم را حدس زد. از سرعت شروع می کنیم. فرض کنیم جسم کوچکی بر یک منحنی از راست به چپ در حال حرکت است. چنین جسم کوچکی را معمولاً ذره می نامند. نقطه‌ای که در شکل به روی منحنی دیده می شود، مکان ذره متحرک را در لحظه ای از زمان نشان می دهد. سرعت ذره در این مکان و در این لحظه از زمان چند اندازه است؟ در اینجا نیز برگه گالیله راهی را برای تعریف سرعت نشان می دهد. بار دیگر باید قوه تخیل خود را به کار انداخت و آزمایش ایدئال را پیش خود تحریزی کرد. ذره در امتداد خط منحنی از چپ به راست تحت تأثیر نیروهای خارجی حرکت می کنند. تصور کنید که در یک لحظه خاص و در محلی که با نقطه روی شکل مشخص شده است، تمام نیروهای خارجی ناگهان از وارد آمدن باز ایستند. مطابق قانون ماند، از آن لحظه به بعد حرکت باید یک نواخت شود. در عمل هرگز نمی‌توان جسمی را کاملا از تأثیر تمام نیروهای خارجی برکنار داشت. تنها می‌توان تصور کرد که اگر چنین شود چه اتفاقی خواهد افتاد و صحت و سقم حدس خود را از روی نتایجی که به دست می آید و تطبیق آنها با آزمایش سنجید. برداری که در شکل بعد نشان داده شده، امتداد حدسی حرکت یک نواخت را پس از نابودی تمام نیروهای خارجی نشان می دهد. این امتداد، امتداد خط مماس است. چون به ذره متحرک از پشت میکروسکوپ نگاه شود، فقط تکه کوچکی از منحنی دیده می شود که به شکل قطعه خط کوتاهی به نظر می رسد. خط مماس امتداد همین قطعه خط کوچک است. بدین ترتیب برداری که رسم شده سرعت را در یک لحظه معین نمایش می‌دهد. بردار سرعت بر روی خط مماس قرار دارد و طول آن نماینده اندازه سرعت یا تندی است که مثلا کیلومتر شمار اتومبیلی آن را نشان می‌دهد. آزمایش خیالی ما که در آن برای یافتن بردار سرعت حرکت از میان برداشته می‌شود، نباید خیلی جدی و واقعی تلقی گردد. این تجربه فقط به ما کمک می‌کند که بردار سرعت را تشخیص بدهیم و این امکان را برای ما فراهم می‌آورد که آن را در لحظه معین و در مکان معین تعیین کنیم. در شکل بردارهای سرعت ذره متحرک در سه مکان مختلف بر امتداد منحنی دیده می‌شود. در این حالت نه فقط امتداد سرعت بلکه اندازه آن نیز که با طول بردار مشخص می‌شود در ضمن حرکت تغییر می‌کند. آیا مفهوم جدید سرعت با شرطی که برای همه تعمیم ها ذکر کردین سازگار است یا نه؟ یعنی اگر منحنی خط مستقیم شود، آیا این مفهوم به مفهوم معنوس سرعت تبدیل خواهد شد؟ پر واضح است که چنین خواهد بود. مماس بر هر خط مستقیم خود آن خط است و بردار سرعت بر خط حرکت قرار دارد. درست مانند مثال های عرابه متحرک و کره های غلطان. قدم بعدی پرداختن به مسئله تغییر سرعت ذره است که بر خط منحنی حرکت می‌کند. این کار را نیز می‌توان به راه‌های گوناگون انجام داد و ما از میان آنها ساده‌ترین و مناسب‌ترین راه را انتخاب می‌کنیم. شکل قبلی چندین بردار سرعت را که نماینده حرکت در نقاط مختلف مسیر بودند نشان می‌داد. دو بردار اول را می‌توان طوری رسم کرد که نقطه مبدا مشترکی داشته باشند و این عملی است که چنان که دیدین در مورد بردارها می‌توان انجام داد. بردار نقطه چین را بردار تغییر سرعت نام می دهیم. مبدا آن منتهای بردار اول و منتهای آن منتهای بردار دوم است. این تعریف از بردار تغییر سرعت ممکن است در بد و امر مصنوعی و بی‌معنی به نظر برسد. اگر حالت خاص را در نظر بگیریم که بردارهای یک و دو بر یک امتداد باشند، مقصود از این تعریف بسی روشن‌تر خواهد شد و این خود بازگشت به حالت حرکت در امتداد خط مستقیم است. اگر مبدا هر دو بردار در یک نقطه باشد، بردار نقطه چین باز هم دو انتهای آنها را به یکدیگر وصل می‌کند. شکلی که به دست می‌آید شبیه به این شکل است و مفهوم قبلی به صورت حالت خاصی از مفهوم جدید به دست می‌آید. باید در نظر داشت که دو بردار یک و دو را از آن جهت جدا از یکدیگر کشیده‌ایم که شکل مغشوش نشود و بردارها قابل تشخیص باشند. اکنون باید آخرین قدم در عمل تعمیم را برداشت و آن مهم‌تر از همه حدس‌هایی است که تاکنون زده‌ایم. باید رابطه میان نیرو و تغییر سرعت بدان سان برقرار شود که به وسیله آن بتوان به برگه دست یافت که مسئله عمومی و کلی حرکت را قابل فهم سازد. برگه مربوط به تبیین حرکت مستقیم الخط خیلی ساده بود. نیروی خارجی موجب تغییر سرعت می شود و بردار نیرو همان امتداد بردار تغییر سرعت را دارد. حال برگه مربوط به حرکت منحنی الخط کدام است؟ برگه همان برگه سابق است. تنها اختلافی که هست این است که در اینجا معنی وسیع‌تری از معنی سابق آن دارد. نگاهی به بردارهای نقطه چین دو شکل اخیر این نکته را به خوبی آشکار می سازد. اگر سرعت در تمام نقاط منحنی معلوم باشد، امتداد نیرو را در هر نقطه بلافاصله می توان به دست آورد. برای این کار باید بردارهای سرعت مربوط به دو نقطه که به فاصله زمانی بسیار کوتاهی از یکدیگر هستند، یعنی دو نقطه خیلی نزدیک به هم رسم شوند. برداری که منتهای بردار اول را به منتهای بردار دوم وصل کند، امتداد نیروی کارگر را نشان می‌دهد. اما در این کار لازم است که دو بردار سرعت را فاصله زمانی خیلی کوتاهی از یکدیگر جدا کرده باشند. تحلیل دقیق مفهوم اصطلاحاتی چون خیلی نزدیک و خیلی کوتاه کار چندان ساده‌ای نیست. تحقیق در همین مسئله بود که نیوتن و لایبنیتس را به اکتشاف حساب دیفرانسیل رهنمون شد. راهی که به تعمیم برگه گالیله می انجامد راهی ملالت‌آور و پرزحمت است. در اینجا نمی‌توان نشان داد که نتایج این تعمیم تا چه اندازه فراوان و بارور بودند. با به کار بردن آن بسیاری از حقایق که پیشتر نامرتبط و نامفهوم بودند تفسیر ساده قانع کننده‌ای پیدا کردند. از میان اقسام بی اندازه زیاد حرکات ساده ترین آنها را انتخاب می کنیم و قانونی را که تدوین کردیم در توضیح آن به کار می بندیم. گلوله‌ای که از تفنگ بیرون آید، سنگی که به زاویه خاصی پرتاب شود و جریان آبی که از لوله‌ای جستن کند، همه مسیر متعارف خاصی را می پیمایند که سهمی نامیده می شود. فرض کنیم که سرعت سنجی را به سنگ بسته باشیم. به این ترتیب می توان بردار سرعت آن را در هر لحظه رسم کرد. نتیجه را ممکن است به صورت شکل آ نمایش داد. امتداد نیروی وارد بر سنگ همان امتداد تغییر سرعت است و دیده ایم که چگونه می توان آن را تعیین کرد. نتیجه که در شکل ب آمده است نشان می دهد که نیرو در امتداد قائم و رو به پایین است. یعنی امتداد نیرو همان امتداد نیرویی است که بر سنگ رها شده از بالای برج کارگر می افتد. مسیرها کاملا با یکدیگر متفاوتند و سرعتها نیز با هم فرق دارند. ولی امتداد تغییر سرعت یکی است و آن امتداد متوجه به طرف مرکز زمین است. سنگی که به ریسمانی بسته ایم و در صفحه افقی به آن حرکت دورانی می دهیم مسیری دایره ای شکل را می پیماید. اگر تندی حرکت یکسان باشد، طول تمام بردارهایی که در شکل نمایش دهنده این حرکت هستند یکی خواهد بود. با وجود این سرعت یک نواخت نخواهد بود، زیرا مسیر خط مستقیم نیست. فقط در حرکت مستقیم الخط یک نواخت است که میتوان تصور کرد نیروی عمل نمی کند. اما در اینجا نیروی موجود است و سرعت نه از حیث بزرگی بلکه از حیث امتداد تغییر می کند. بنابر قانون حرکت باید نیروی این تغییر را به وجود آورد که در این مورد نیرویی است میان سنگ و دستی که ریسمان را نگه داشته است. مسئله دیگر که پیش می آید این است که این نیرو در چه امتدادی اثر می کند. بار دیگر نمودار برداری جواب سوال را می دهد. بردارهای سرعت مربوط به دو نقطه بسیار نزدیک به یکدیگر را رسم می کنیم و از آنجا تغییر سرعت را به دست می آوریم. دیده می شود که بردار اخیر در امتداد ریسمان به طرف مرکز دایره و همیشه بر بردار سرعت یا خط مماس بر دایره عمود است. به عبارت دیگر دست به وسیله ریسمان نیروی بر سنگ وارد می کند. مثال مهمتری که بسیار مشابه است حرکت انتقالی ماه به دور زمین است. تقریبا می توان گفت که این حرکت یک حرکت دورانی یک نواخت است. به همان دلیلی که در مثال پیش نیرو متوجه دست بود، در حرکت ماه به دور زمین نیز نیرو به طرف زمین متوجه است. میان ماه و زمین ریسمانی وجود ندارد، ولی می توان میان مرکزهای این دو جسم خطی را تصور کرد. نیرو در امتداد این خط قرار دارد و متوجه به مرکز زمین است. درست مانند نیرویی که بر سنگ پرتاب شده به هوا یا رها شده از بالای برج وارد می آید. تمام آنچه درباره حرکت گفتیم در یک جمله خلاصه می شود. نیرو تغییر سرعت بردارهایی هستند که امتداد واحدی دارند. این اولین برگه مسئله حرکت است، ولی مسلما به تنهایی برای توضیح کامل همه حرکت‌هایی که مشاهده می‌کنیم کافی نیست. گذار از طرز فکر ارسطو به طرز فکر گالیله مهمترین سنگ شالوده بنای دانش را تشکیل می‌دهد. به محض آنکه این سطح شکافته شد، دورنمای تحولات بعدی ظاهر گشت. توجه ما در اینجا به جانب نخستین مراحل این تحولات است و می‌خواهیم برگه‌های اولیه را دنبال کنیم و نشان دهیم که چگونه مفاهیم جدید در ضمن مبارزه سختگین با افکار قدیمی زاده شدند. ما تنها به کارهایی که پیشتازان دانش انجام دادند و راه‌های تازه و غیرمنتظره ای را برای پیشرفت باز کردن توجه داریم. در تفکر علمی به ماجراهای علاقه داریم که تصویر دائم و تغییر از جهان را می‌آفرینند. قدم‌های اولی و اساسی همیشه سرشتی انقلابی دارند. تخیل علمی همیشه مفاهیم قدیمی را تنگ و محدود می‌شمارد و معانی جدیدی را جانشین آنها می‌کند. پیشرفت ما در راهی که آغاز شده بیشتر ماهیتی تکاملی دارد تا اینکه به نقطه تحول بعدی برسیم که باید میدان تازه‌تری تسخیر شود. ولی برای اینکه بدانیم چه دلایل و چه اشکالاتی سبب می‌شوند که تغییر در مفاهیم اساسی پدید آید، تنها آشنایی با برگه‌های نخستین کافی نیست، بلکه باید دانست که از آنها چه نتایجی می‌توان به دست آورد. یکی از ویژگی‌های بسیار مهم فیزیک جدید آن است که نتایج حاصل از برگه‌های اصلی تنها کیفی نیستند، بلکه کمی نیز هستند. بار دیگر مثال سنگ رها شده از بالای برج را در نظر می‌گیریم. دیدیم که این سنگ هر چه پایین‌تر می‌آید، سرعتش فزون‌تر می‌گردد. می‌خواهیم اطلاع بیشتری پیدا کنیم. این تغییر سرعت چه اندازه‌ای دارد و مکان سنگ در هر لحظه معین آن کجاست و سرعت آن چیست؟ قصد آن است که بتوان حوادث را پیش بینی کرد و از راه آزمایش دید که آیا مشاهده پیش بینی ها و فرض‌های اولیه ما را تایید می‌کند. برای به دست آوردن نتایج باید از زبان ریاضیات استفاده کرد. بیشتر اندیشه‌های اساسی علم خیلی ساده هستند و قاعدتاً می‌توان آنها را به زبان قابل فهم همگان بیان کرد. دنباله این اندیشه را گرفتن احتیاج به آشنایی با فن بسیار ظریف پژوهش دارد. برای استخراج نتایجی که با تجربه مورد مقایسه قرار گیرد، ریاضیات به عنوان ابزار استدلال ضروری است. تا موقعی که سر و کارمان با اندیشه‌های بنیادی فیزیک است، می‌توان نسبت به ریاضیات بی‌نیازی نشان داد. چون در این صفحات کار ما بر این روال است، گهگاه ناچاریم بعضی از نتایجی را که برای فهم برگه‌های اصلی تحولات بعدی لازم است، فقط ذکر کنیم و به اثبات آنها بپردازیم. جریمه ای که برای کنار نهادن زبان ریاضی می‌پردازیم، فقط فقدان دقت و گهگاه ضرورت اشاره به نتایج است، بیان که نشان دهیم چگونه به دست آمدند. یکی از نمونه‌های مهم حرکت زمین به دور خورشید است و معلوم شده است که مسیر این حرکت منحنی بسته است که بیزی نام دارد. رسم نمودار برداری تغییر سرعت نشان می‌دهد که نیروی کارگر بر زمین در امتداد خورشید است. این اندازه اطلاع کافی به نظر نمی‌رسد. ما دوست داریم بتوانیم مکان زمین و سیارات دیگر را در هر لحظه از زمان پیش بینی کنیم. می‌خواهیم تاریخ و مدت کسوف آینده خورشید یا رویدادهای نجومی دیگر را از پیش بدانیم. به همه این چیزها دست یافتن ممکن است، ولی نه تنها با آن برگه‌ای که تاکنون کشف کردیم. زیرا لازم است که نه فقط امتداد نیرو را بدانیم، بلکه قدر مطلق یعنی اندازه آن را هم باید بشناسیم. کسی که در این مورد حدس درست را زد نیوتن بود. بنابر قانون گرانش او، نیروی جاذبه میان دو جسم بستگی ساده‌ای به فاصله آنها از یکدیگر دارد. فاصله که بیشتر شود، نیروی جاذبه کمتر می‌گردد.